خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. درس ای قلب بودیم که فرمود بر مفتتح فس الارعیب و عیب شعیبی این تلسم مرتسم است که قلب العارف بالله هو من رحمت الله و هو اوسع منها. قلب عارف بالله از رحمت خداست چون مخلوق رحمت دیگه، و او وسیع تر از رحمت است. فانه وسع الحق جل جلاله، چرا که قلب حق را در بر میگیرد جل جلاله. و رحمته لا تسعه، در حالی که رحمت حق نمیتواند حق را در بر بگیرد. رحمتی که وسعت کل شیعه، اونقدر وسعت داره که همه اشیا رو در بر گرفته. میفرماد قلب عارف وسیع تر از این رحمته. در اصول کافی در یه حدیث مفصلیه که امام باقر علیه السلام میفرماد امام الرحمه التي يقول الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء. امام الرحمه همان است که خداوند میفرماید رحمت من همه چیز را فرا گرفته است. چه وسعتی داره قلب امام، قلب انسان کامل، که وسیع تر از رحمت الهیه، که رحمت هم در اوست، که اصلا باب رحمت رحمانی و رحیمی خود امام، باب رحمت رحمانی و رحیمیه. یعنی رحمت الحق تعالی لا تسعو، توضیح شرحه، یعنی رحمت حق تعالی او را در بر نمیگیرد، یعنی خدا رو در بر نمیتونه بگیره، چون هیچ چیز نمیتونه به خدا محیط بشه. حتی خود رحمت گفتیم نمیتونه محیط بشه به. و قلب و عارف بالله وسع الحق، قلب عارف بالله حق رو جا میده در خودش. فقلب العارف اوسع منها، پس قلب عارف وسیع تر از رحمت است. در اون حدیثی که گفتیم میفرما ما وسعونی ارضی ولا سمایی ولکن وسعونی یسعونی قلب و عبدیل مؤمن، من در آسمان و زمین نمی گنجم لکن در قلب بنده مؤمنم می گنجم. اونجا در اونجا دیگه قلب یک چیز نیست و حق یک چیز باشه، که به قول اون عارف میگه ندونم دل که و دلبر کدومه. اونجا دیگه دل و دلبر به هم آمیته بینم، دل و دلبر یکی شده که ندونم دل که و دلبر کدومه، دل کدومه دلبر کدومه. آقا جان هم یک عبارتی دارن، شبیه، حالا اگر عبارت درست ادا کنم فکر میکنم در الهی نامه شونه که میگویم خدایا تو در دلی، خود دل در کجاست، خود دل در کجاست، وقتی تو دلی خود دل در کجاست، که اونجا دیگه دل و دلبر یکی شده. و نیز بر فس حکمت حقی کلمه اسحاقی، چه خوش نقشی نموده از رخ یار. فس حکمت حقی کلمه اسحاق، در کلمه اسحاقی بحثی دارن جناب ابن عربی در بحث حقانیت خیال. حقانیت خیال که اونجا بحث میکنن در مورد اون خواب حضرت ابراهیم که فرزندش رو انی اراف المنام انی از بهوک، من در خواب دیدم که تو را ذبح میکنم، که مذبوح حضرت اسماعیل. بعضی ها که ایراد میگیرن به جناب ابن عربی، جناب ابن عربی اونجا نمیگه که اون ذبیح حضرت اسحاق، صحبت این نیست. در بحث حقانیت خیال اون منام حضرت ابراهیم رو مطرح میکنه که مربوط به ذبح فرزندشه، الا اصلا چنین چیزی رو نمیگه که مثلا ذبیح حضرت اسحاق یا اسماعیل، اصلا صحبت اینها نیست. خب اونجا میفرماد یقول ابو یزید فی هذا المقام، ابو یزید با یزید بسطامی در این مقام میگوید که لو ان العرش، اگر عرش و ما حواه یا و ما حوله، اگر عرش و آنچه در حول عرش است یا آنچه در عرش است، الف الف مره، یک میلیون برابر شود، هزار هزار برابر شود. میدونید در عربی بالاترین عدد هزاره، دیگه تکرار میشه، میلیون نمیگن، میگن الف الف، میلیارد رو میگه الف الف الف، به این صورت الف الف مره یعنی میلیون برابر بشه. فی زاویت من زوایا قلب العارف ما احس به، اگر عرش و آنچه در حول عرش است میلیون برابر شود و در گوشه ای از قلب عارف قرار گیرد، آن را احساس نمی کند. بعد جناب ابن عربی می فرماد و هازا وسع ابی یزید، این وسع بایزیده که داره از خودش خبر میده. فی عالم الاجسام، بل اقول، بلکه من میگویم لو ان ما لا یتناهی وجودهو، اگر آنچه که لا یتناهیست وجودش، یقدر تقدیر بخوره، اندازه بخوره، انتهاء وجودهی، انتهاء وجودش لا یتناهی اندازه بخوره، مل عین الموجودت الله فی زاویت من زوایا قلب العارف ما احس بذالک فی علمه، اگر تقدیر بخورد لایتناهی و در زاویه ای از زوایای قلب عارف قرار بگیرد، آن را احساس نمی کند در علمش. فانه قد ثبت ان القلب وسع الحق، چرا که ثابت است که قلب حق را فرا می گیرد. و مع ذلك متصف بالرأی، و با این حال موصوف به سیرابی نمی شود. فلو امتلا ارتوا، که اگر پر می شد سیراب می شد، یعنی حق رو هم که در بر می گیره پر نمی شه، که اگر پر می شد سیراب می شد، یعنی هرچی حق تجلی میکنه براش این سیر نمیشه. از اون ور تجلیات لایتناهیه، این ور هم گرفت قابل لایتناهیه که هرچی میگیره پر نمیشه. داره در نامه‌ای که یحیی معاذ رازی را بایزید نوشت، بایزید میدونید از شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام هست، یحیی معاذ رازی هم از عرفایی بود که اون موقع بود، نامه ای نوشت به بایزید که حالا به مصرع اولش مضمونش اینه، اونقدر از جام محبت نوشیدم و مست شدم که یک جرعه اگر بیش خورم نیست شدم، یک جرعه دیگه بیاشامم نیستم. بایزید در جوابش نوشت شربت الحب کأسا بعد کأسی، جام محبت رو یکی پس از دیگری سر کشیدم، فما نفدت شراب و ما رویتو، نه شراب تمام شد و نه من سیراب شدم، که هرچی می نوشم سیراب نمیشم، که اون مقام لایقفیه که خیلی وقت پیش بود، تازه خدمت حضرت آقا مشرف شده بودیم، که در عالم خواب دیدیم که آقا جان در مورد حد لایقفی نفس توضیح میدن و پشتشون یک سد عظیمی از آبه. بعد فرمودن که در 24 سال پیش 24,000 لیوان یا لیتر، حالا من شک دارم، لیوان یا لیتر آب در وجود من ریختن و هنوز دارن میریزن و هنوز وجود من پر نشده. که وقتی به خودشون عرض کردیم خیلی تحسین کردن و فرمودن آب علمه، که 24,000 الف که ریخته شده و همین جور دارن میریزن، یعنی این سعی داره که حد یقف نداره، هرچی میگیره باز جا داره برای گرفتن، بلکه جاش وسیع تر میشه. خب جناب ابن عربی میگه این که بایزید گفت عرش 1,000,000 برابر بشه در زاویه قلب عارف، عارف اونو احساس نمی کنه، این از مقام خودش داره خبر میده، ولو قلب عارف وسیع تر از این حرف هاست، که مالایتناهی اگر در قلب عارف قرار بگیره احساس نمی کنه. که قلب حق رو در خودش جا میده و باز پر نمیشه، هرچه ریخته میشه پر نمیشه، که اگر پر میشد سیراب میشد، فلو امتلا ارتوا، اگر پر میشد سیراب میشد، پس چون سیراب نمیشه یعنی پر نمیشه. این سخن به غایت نیکوست که ابو یزید ها خوش چین خرمن ختمی مرتبتند، قلبی که محبت و منزل انا انزلناه فی لیلت القدر است، محبت یعنی محل هبوط، محل هبوط و منزل محل نزول انا انزلناه فی لیلت القدر، که ما نازل کردیم او را در لیلت القدر، قلبی که لیلة القدر خودش و محل نزول این حقایقه به تقدیر آحاد رعیت مقدر نمی گردد، به تقدیر اندازه زدن آحاد رعیت یعنی تک تک مردم که محدود نمیشه، یعنی نمیتونن تعریف کنن. بایزید هم اگر چیزی میگه از مقامه خودش خبر میده، متعله سبزواری راست، آفاق دیدم انفس رسیدم، من زایدانیه ما شفته و قط، صد چون سروشش حلقه به گوشش، ناخوانده او لوح ننوشته او خط، که در مورد خاتم انبیاست صلی الله علیه و آله و سلم. من زای و دانی ما شفته حقوقت، چه کسی میتواند به او نزدیک شود، چه کسی صاحب نزدیکی اوست، چه کسی همسان و همتراز اوست. صد چون سروشش، سروش جبرئیله، حضرت جبرئیل حلقه به گوشش، حلقه به گوش یعنی غلام، یعنی کسی که غلام حلقه به گوش، که یک معنای ایهام دیگه هم داره که صد چون سروشش حلقه به گوشش، صد تو مثل جبرئیل حلقه در گوشه، حلقه ای در گوش او هستند، ناخوانده او لوح، ننوشته او خط، نه لوحی خوانده و نه خطی نوشته، که آیه قرآنه که ولا تخطه به یمینه، پیامبر با دستش خطی ننوشت. راغم به استقبالش قلم بر رقم زد، که قلم بر رقم زدن، رقم اون رسمه، اون چیزی که ثبت شده، قلم بر رقم زده یعنی قلم زده چیزی رو که نوشته شده، قلم زده چیزی رو که ثبته، ثابته، حقیقته. بنگر کیارم آن قبله کل، آن عشق مربت، وان وحی محبت. محبت یعنی چی؟ حبوط کرده. مربت اون مربوط، اون اتصال، عشق متصل. محبت یعنی حبوط کرده. ام الکتاب است و لوح محفوظ، ناخوانده یک حرف، ننوشته یک خط. گفته های نبی همه رمز باشند، آکنده به معقول. رموزاتی هن گفتار پیامبر که همه معقولاته، اگرچه در مقام خیال صحبت کنه. خود قرآن هم همین جوره دیگه، خود قرآن هم که داستان میگه، داستان مربوط به قوه خیاله، که اونها که با معقول سر و کار ندارن با خیال میشه تفهیمشون کرد. لذا قرآن در لابلای کلمات داستان میگه. خود انسان‌های بچه‌ها به داستان خیلی علاقه دارن، چون زبان داستان رو می‌فهمن، زبان خیال رو. بزرگا هم همین جورن. شما یه آدم بزرگ رو معقول بخوای صحبت کنی شاید نفهمه، همون معقول رو بیاری در قالب داستان بگی، یه شخصی بود اینجوری شد این اتفاق افتاد، متوجه میشه. و اصلا در مباحث فلسفی اون جاهایی که مبحث سخت میشه معمولا فلاسفه مثال میزنن، که با مثال خیلی مطالب تفهیم میشه، چون مثال نزدیک میکنه به خیال مطلب رو. حالا پیامبر اکرم چون سرکارش با عامه است، ابن عربی یک بحث خیلی جالبی داره در فتوحات، میفرماد چون سر و کار پیامبر با عامه ناسه، به زبان اونها حرف میزنه و بر فهم خواص اعتماد داره، یعنی میدونه که خواص از این کلام منظور پیامبر رو میفهمن، که پیامبر چی میخواد بفرماد. لذا به زبان عامه حرف میزنه که عامه یه بهره ای ببرن، و خواص با فهمی که دارن اون بهره خودشونو میبرن. گفته های نبی همه رمز باشد، همه حقیقت، رمز، آکنده به معقول، که از حقایق عقلی پره. اصلا این عالم مگه نه ظهور عالم عقله؟ این عالم مگه نه ظهور عالم عقله؟ همه حقایق اینجا ظهور عالم عقله، تنزل عالم عقلی دیگه. لذا اون مطالبی که حقیقتاً حقیقیاً اونها ظهور معقولاتن، که اگر همون مطالب رو داستان رو بالا ببریم میشه چی؟ عقل. که حالا در مباحث تفسیری فکر میکنم گفتیم که مثلا شما داستان حضرت یوسف رو نگاه میکنید، چیزی رو که درش میبینید لا حول ولا قوة الا بالله. داستان حضرت نوح رو که نگاه میکنید، چیزی که درش میبینید لا اله الا الله. که اینها میان به این صورت که لله یقص الحق، خداوند می سراید حق را، حق سروده میشه، قصه تبدیل به قصه میشه، میشه داستان یکی از انبیا در عالم خارج. اون حقیقت وقتی پیاده میشه میشه داستان یک نبی. خب ابن ابی الحدید در ضمن کلام امیر کلام علیه السلام، که امیر کلام منظور امیر المؤمنینه، که فرمود انا لامراء الکلام، ما امیران سخنیم، امیران کلامیم. در ضمن کلام حضرت که فرمود کل وعاء یزیغ بما جعل فیه الی آخر، گوید ابن ابی حدید میگه که این کلام، ترجمهش به این صورت میشه، این کلام در تحتش سری عظیم است و رمزی است به معنای شریف غامزی. که از آن که به آن استدلال کرده اند کسانی که اثبات می کنند نفس ناطقه را، یعنی به سخن امیرالمؤمنین استدلال می کنند، کسانی که اثبات نفس ناطقه می خوان کنند به این کلام حضرت استدلال می کنند. آری کلمات سفرای الهی و حاملین وحی، حامل وحی هم. حامل قرآن، حامل چیه؟ وحیه. پیامبر اکرم فرمود کسی که قرآن رو حفظ میکنه نبوت رو در سینش داره، بدون اینکه وحی بهش بشه، حامل وحیه، خودش حامل قرآنه. و حاملین وحی همه سر و رمز است، حاملان وحیان، ائمه اطهار، اولیاء الله. روایات آل پیغمبر خود بهترین حجت بر حجت بودن آنان است. این خیلی کلامه، جای دقت داره عزیزان. و خود آن بزرگان دلیل امام بودن خودشانند، چنان که الدلیل دلیل لنفسه، دلیل دلیل خود است. ما دیگه برای دلیل دلیل نمیاریم، که برای اثبات چیزی دلیل میاریم، ولی برای خود دلیل که دیگه دلیل نمیاریم. آفتاب آمد دلیل آفتاب. یا از کجا میگه آفتاب هست؟ میگیم چون آفتاب هست. آفتاب وقتی میبینی که دلیل نمیخواد دیگه. خود آفتاب دلیل آفتاب، دلیل بودنشه. دلیل این که اینها امامن چیه؟ کلماتشونو که میخونیم میبینیم این کلمات رو ما از غیر اینها نداریم. این همه صحابی داره پیامبر، پیامبر اکرم، یکیشون یکی از خطبه‌های نهج البلاغه رو داشته باشه. این همه حرف زدن، این همه ثبت شده کلماتشون، حرفاشون. آقا جان می فرمود که یه کتابی بود میخوندم یه خطبه ای رو از معاویه نقل کرده بود، میگه خوندم دیدم که عجب کلماتی، عجب معارفی، هرچی میخوندم بیشتر متعجب میشدم که این دهان آلوده، این دهان پلید، این کلمات چجور میتونه ازش بیرون بیاد. میگه آخر که خوندم، آخرش که رسیدم دیدم راوی گفته این یکی از خطبه های امیر المؤمنینه که به معاویه نسبت دادن. گفتم خب حالا درست شد. آخه این کلام نمیخوره به این دهن. اگر این کلامو گفته شبیه اینم باید گفته باشه. کلمات ابوبکر، عمر، اینا ثبت هست تو کتابای اهل تسنن. یکیشونو بیارید که به یک کلمه کلمات قصار امیرالمومنین نزدیک باشه. و همینجور کلمات دیگر ائمه ما، اصلا خود اینها دلیل اینا که اینا امامن، اینا پیشوا هستن، چون نداریم نظیرش رو. شما حتی کتب انبیاء سلف رو که میخونید، حالا اونایی که به اسم انبیاء سلف هست، تا اونجایی که ما دیدیم کتب انبیاء، حالا غیر از تورات و انجیل که هست، کتب خیلی از انبیاء دیگه هم هست، کتاب ارمیا، اشعیا، اشموئیل، کتابای از انبیاء زیادی هست. وقتی میخونیم بعد میذاریم کنار نهج البلاغه، میبینیم کلام نهج البلاغه یه چیز دیگه است، با اینکه اینا انبیاء هن. اینها یعنی حتی کلام اونا که انبیا بودن در کنار کلام امیرالمومنین جلوه ای نمی کنه. آقا جان از قول خواجه نصیر طوسی می فرماد که معجزات، براهین، معجزات دو گونه، یکی برای عوام مردمه که معجزات حسیه، اثار اجتهاد کنه، مرده رو زنده کنه. اما یک معجزاتی هست، معجزات قولیه، کلمات، معارفی میگه که این کلمات و معارف از دیگران شنیده نمیشه. خواص دنبال اینها هستن تا اونها. لذا خداوند به پیامبرش یک کتاب میده، معارفی میگه، اگه میتونید مثل این معارف بیارید، مثل این معارف بیارید اگه راست میگید، که اگر انسان خوب احادیث ائمه رو دقت کنه میبینه که معجزات اونها رو میبینه، معجزات اونها رو میبینه در کلامشون. شیخ رئیس در رساله معراجیه و در رساله نبوت و در الهیات شفا گوید گفته های نبی همه رمز باشد به معقول آکنده، که یک بحث خیلی شیرینی هم داره اونجا ابن سینا در مورد کلمات رسول اکرم، که شبیه همون چیزی که حالا از ابن عربی نقل کردیم که میفرماد که کلمات رسول الله همه رمزه، باید رمزگشایی بشه. درسته مردم یه چیزی ازش میفهمن، ولی اینها رموزاتیه که وقتی باز میشه انسان متوجه میشه چی میفرماد. چون خود رسول اکرم فرمود کلمات من رو بشنوید و به آنهایی که نمیشنوند منتقل کنید، که رب حامل فقه لیس بفقیه، چه بسیار کسی که فقه را حمل میکند که خود فقیه نیست. یعنی کلامی رو میگه از من که اصلا خودش نمیفهمه یعنی چی، میگه خودش حدیث رو اما نمیفهمه، چون بین روایت و درایت فرقه. روایت کردن یه چیزه، درایت و فهمیدن روایت چیز دیگه است. و بعد فرمود رب حامل فقه الا من هو افقه من، چی بسیار کسی که فقه را حمل می کند، میرساند به کسی که فقیه تر از اوست، بهتر از او میفهمه. یعنی رسول اکرم میگه شما خیلی از حرفای منو نمیفهمید، اینجوری داره میفرما، شما اینا رو نقل میکنید، بعدها کسایی میان میفهمن، بعدها کسایی پیدا میشن. علامه طباطبایی خیلی زیبا میگه در مورد ملا صدرا، میگه خطبه های توحیدی نهج البلاغه رو کسی نفهمید، این همه تو طول قرنها کی تونست با رمزگشایی کنه اینا رو، تا یه کسی مثل ملا صدرا آمد باز کرد مباحث رو که مردم بفهمن، اصلا تازه اون خواص بفهمن که امیرالمومنین تو نهج البلاغه چی میگه. خب کلامی با ابن ابوالحدید، کلام یعنی اعتراضی داریم به ابن ابوالحدید. ابن ابوالحدید پس از نقل کلام مذکور امیرالمومنین در شرح آن پس از عبارت یاد شده گفته است و محصول ذلک، محصول این سخن اینه که میخواید ترجمهشو بگیم بنویسید، یا اینکه پشت سرش خود آقا جان ترجمهشو آوردن به صورت خلاصه. حالا باشه، میفرماد که قوای جسمانی خسته و ملول میشود از تکرار کاری که بر عهده اوست، بمانند چشم که از ادراک دیدنی ها و تکرار آن خسته می شود. شما زیاد به یه چیزی نگاه کنید چشمتون درد می گیره، تا جایی که ممکن است چشم از بین برود و از اصل زایل شود. میدونید میگن کسی خیلی مثلا مطالعه کنه چشمش آسیب میبینه اصلا، و همچنین است قوه شنوایی که تکرار اصوات خسته اش میکند. و همچنین قوای جسمانی دیگر لکن میابیم که قوه عاقله برعکس این است، که هرچه انسان تکرار میشود برایش معقولات، قوه عاقله سعه گنجایشش، سعه و گنجایشش بیشتر می گردن و استعدادش بیشتر می شود برای ادراک امور دیگر غیر از آنی که در قبل درک کرده بود، و تا جایی که تکرار معقولات آن را تیز می کند و صیقل می دهد. پس عقل یا نفس مخالف قوای جسمانی است در این حکم، پس از آنها نیست که اگر از آنها بود حکمش به مانند دیگر قوا بود. و هنگامی که جسمانی نباشد پس مجرد است و این همانی است که آن را نفس ناطقه نامیدیم. خب خلاصه گفتارش این است که هر یک از قوای جسمانی بر اثر تکرار افعالش خسته و ناتوان می شود و چه بسا که تباه و نابود می گردد، ولیکن قوه عاقله به عکس آنها از تکرار افعالش نیرو و گنجایش و انبساط و دریافتش بیشتر و فزونتر می گردد. پس این قوه از قوای جسمانی نیست، وگرنه با حکم آنها انباز بود، برابر بود، و چون جسمانی نیست مجرد است و این همان قوه است که او را نفس ناطقه گوییم. این یکی از استدلالاتی که ایشون آوردن برای اثبات تجرد نفس، که ما در مباحث تجرد نفس خیلی از استدلالات تجرد نفس رو آوردیم که ایشون حالا یکی از استدلالات تجرد نفس رو اینجا آوردن که میخواد اون کلمه آقا امیرالمومنین رو توضیح بده که کلو و آئین یزیق و به ما جوه لفی. حالا اینجوری به این استدلال پیش آمده ایشون که حالا آقا جان میفرماد که حرف درست شما گفتی، خوب گفتی، ولی حرف بالاتر از اینه که شما فرمودی. ولیکن حق این است که کلام کامل امیرالمؤمنین دال است، دلالت میکند که نفس را فوق تجرد است، نه اینکه فقط مجرد است. فوق تجرد، اینو باز در مباحث معرفت نفس گفتیم، مجرد بودن یک چیزه که در مباحث تجرد نفس اثبات میکنیم، ادله فراوانی آوردیم برای اثبات تجرد نفس که با این ادله که آقا جان در گنجینه گوهر روان 100 دلیل جمع‌آوری کردن از قول حکما و اینها در اثبات تجرد نفس. بله نفس مجرد از ماده است، اما یه سخن دیگه ای داریم و اون اینه که نفس ناطقه گذشته از این که مجرده، حد یقف نداره، محدود نیست. چون شی میتونه مجرد باشه و محدود باشه، مثل فرشتگان که آیه قرآن میفرماد و ما منا الا و له مقام معلوم، هیچ کدوم از ما نیستیم مگر مقام معلومی داریم، مشخص مقاممون، که بعد برای این مقام لایقفی هم استدلال آوردیم که باز در گنجینه گوهر روان اونجا آقا جان هم آوردن استدلالاتشو که آقا جان میفرماد این کلام امیرالمؤمنین اشاره داره به این که نفس مقام فوق تجرد داره، نه این که فقط مجرد است، چه به براهین قطعیه ثابت شده است که انسان هویت واحده ذات مراتب است. هویت واحد ذات مراتب یعنی چی؟ هویت واحده یعنی که یک شخصیت داره، یک شخصه، یک هویته، اما این هویت خودش دارای مراتبه. یک مرتبهش بدنه که نازلترین مرتبه انسانه، یک مرتبهش خیاله که شما قوهی دارید به نام خیال، یک مرتبهش عقله که میدونیم عقل یه چیز غیر خیال، خیال سر و کارش با صورته، اشکال و صورتهایی که شما تو ذهنتون هست، چه درک میکنید، چه ترکیب میکنید با هم، چه پیش ذهنتون میارید، اینا چیه؟ مال قوه خیاله. اما عقل کارش ادراک معانیه. وقتی ما میگیم وجود، شما وجود رو درک میکنید، وجود هیچ صورتی نداره که، شکلی نداره که. وقتی میگیم ماهیت، وقتی میگیم قدرت، اینا هیچ صورتی ندارن که. شما با قوه عقلتون اینو درک میکنید، ادراک کلیات و حکم کلی. یکی از کارهای عقل دادن حکمه که اونم احکامی که میده حکم کلیه، که این هم یک مرتبه است که با مرتبه خیال فرق داره، خیالم با مرتبه حس فرق داره. یک هویت که دارای این مراتب مختلفه هست که خود این اقتضائات تازه گاهی وقت با هم شؤون مختلف داره، انسان در خودش دچار درگیری میشه. که بعضی ها مثلا میگن انسان چند تا من داره، این که چند تا من داره یعنی اون مراتب اون هویت واحده است. مثل این که شما گرسنه‌تون رو به یه غذایی رسیدید میخوای بخوری، اما یه نفر تو وجودت میگه نه نخور، این مال مردمه. اون یکی میگه بذار بخورم گرسنه‌مه. مثل یه اسبی که تشنشه میخوای آب بخوره، سوار دهنه رو میکشه بالا نمیذاره. یکی تو وجود اون میگه بخور، اون یکی میگه نه نخور یه وقت. اون کیه میگه بخور؟ اون که میگه نخور یه وقت کیه؟ خودمونیم، یکی هستیم، یک هویتیم، اما مراتب مختلف داریم. هویت واحده ذات مراتب است، از مرتبه طبع گرفته تا مرتبه فوق طور تجرد عقلی، تا مرتبه فوق عقل، و او را در هر مرتبه احکامی خاص مربوط به همان مرتبه است که حکم خیال، حکم عقل، حکم طبع، اینا هر کدوم متفاوت دیگه، کارشون، ادراکاتشون، وهم کارش چی بود؟ ادراک معانی جزئیه. کار وهم و خیال نمیتونه انجام بده، عقل هم نمیتونه حتی انجام بده، اینا هر کدوم کار خاص خودشونو دارن. مثلا بارها گفتیم کسی میرسه به شما دست میذاره رو سینه‌اش خم میشه، چشم شما چی میبینه که یه نفر دست گوشه رو سینه سرش آورده پایین؟ چشم اینو میبینه، اما شما یک قوه‌ای دارید، اون قوه میفهمه که این شخص داره به شما احترام میذاره. این قوه چی اسمش؟ وهمه. یعنی معنایی رو از یک شیء محسوس میفهمه. حیوانات هم وهم دارن، سگ محبت صاحبشو میفهمه، وقتی صاحبش محبت میکنه، وقتی دعواش میکنه میفهمه. یعنی از اون حرکات پی به یک معنایی میبره. بره هم دشمنی گرگو میفهمه به خاطر قوه چیشه؟ واهمشه. که حالا حیوانات تو این قوا مختلفن. مثلا تمساح، شما 10 سال هم به یه تمساح غذا بدی، یه روز گیرت بیاره خودتو میخوره، اصلا نمیفهمه که این محبت داره میکنه اینا یعنی چی، این قوه رو نداره که درک کنه. بعضی انسان ها اینجوری هن، مثل بنی امیه، که بنی امیه تمثلشون به صورت سوسمار اصلا. خب هر کدوم از این مراتب که گفتیم ذات مراتبه، هر کدوم از این مراتب احکام خاص مربوط به همون مرتبه است. عقل نمیتونه خواب ببینه، عقل نمیتونه صورتها رو ترکیب کنه، این کار فقط چیه؟ خیاله. و اولین مرتبه ادراک هم گفتیم در کجا واقع میشه؟ خیال، چون اولین مرتبه تجرده. در مقام طبع روح متجسم است، در مقام طبیعت روحی که تجسم پیدا کرده. روح رو اگه بیاریم در عالم ماده میشه چی؟ جسم. منتها روح، این که میگیم بیاد در عالم طبیعت میشه جسم، یعنی جسم یکی از مراتب روحه. به این معنی، معنی لطیف و شریف، که بدن مرتبه نازله حقیقت انسان است. خب بدن مرتبه نازله روحه. از اینجا یه شاخه‌ای میخواییم باز کنیم. هر حیوانی یک بدنی داره، هر حیوانی یک بدنی داره. که بدنش مرتبه نازله روحشه، بدنش مرتبه نازله روحشه. لذا روح یک کبوتر با روح سگ فرق میکنه، روح یک اسب با روح یک عقاب مثلا فرق میکنه، چون این بدنشون مرتبه نازله روح اونهاست. که یه بحثی داره جناب ملا، جناب ابن سینا، در حدوث نفس، چون اونا قائل به جسمانیت الحدوث بودن نفس نیستن، که نفس رو حادث میدونن مع البدن، همراه بدن میگن نفس حادث میشه، در حالی که ما میگیم، یعنی ملا صدرا میفرماد نفس از بدن حادث میشه، که اونجا خود ملا صدرا ابن سینا میگه چجور میشه که نفس انسان به بدن انسان تعلق میگیره، نفس کبوتر به بدن کبوتر هماهنگ. که اینو ملا صدرا حل میکنه داستانش رو، که نفس از عالم ماده حادث میشه، همون جوری که فیض از عالم عقلی تنزل کرد، اومد مراتب رو تا شد جسم. حالا اینجا جسم بالا میره تا میشه روح، بعد به اقتضای اینکه بالا میره اون روح شکل میگیره، از نطفه آدمی نفس آدمی به وجود میاد، از نطفه اسب نفس اسب، از نطفه سگ نفس سگ، که جسمشون منطبق با نفسشونه. که بدن مرتبه نازله حقیقت انسان است، و در مرتبه فوق آن که مرتبه خیال و مثال متصل است،
خیال و مثال متصل و خیالی که ما داریم متصل به ماست، یعنی تجرد برزخی داره. در مرتبه خیال تجرد برزخی داره و بسیاری از ادله تجرد نفس ناظر به این مرتبه است. شما یادتون هست چقدر از استدلالاتی که در تجرد نفس آوردیم گره میخورد به چی؟ قوه خیال. مثلا استدلالی که با خواب آوردیم که انسان خواب میبینه، در خواب میبینه، میشنوه، در حالی که چشم بسته است، گوش از کار افتاده، ولی انسان میبینه. این که میبینه کیه؟ با چی داره؟ به چه وسیله میبینه؟ چشمش که بسته است. گفتیم نفس انسانه که میبینه بدون این چشم، میشنوه بدون این گوش، و همچنین در مورد قوه خیال استدلالاتی که می آوردیم انطباق صغیر بر کبیر بود. صورتی رو که شما تو خیال خودتون یه کوه رو مجسم میکنی، گفتیم این کوه تو مغز ما جا میگیره؟ نه. پس شما چجوری تو خیالت این کوه رو میپرورونی؟ نتیجه گرفتیم که خیال مجرد از ماده است که این کوه در قوه خیال ما جا میگیره، ولا کوه در مغز ما جا نمیگیره که. و گفتیم کوچیک هم نمیشه، بخواد بگیم طرف بگه کوچیک میشه میره تو مغز، که اصلا حالا اونجا مباحث دیگه هم داشتیم در کیفیت ادراک و اینها. خیلی از استدلالاتی که آوردیم مربوط میشد به قوه خیال، مثل ادله‌ای که مرحوم آخوند در فصل ششم طرف دوم مسلک خامس اسفار به این عنوان می‌فرماید: فصل فی ان المدرک للصور المتخیله ایزن لابد دن یکون مجردن ان هاذ العالم. فصلی عنوان می‌کنه که اون صور متخیله‌ای که ادراک میشن باید مجرد باشن از این عالم. اون قوهی که ادراک میکنه این صور رو باید مجرد از این عالم باشه. و در مرتبه عقل تجرد عقلی دارد که کثیری از ادله تجرد نفس ناظر به این مرتبه است، مثل ادلهی که جناب آخوند ملا صدرا در باب ششم نفس اسوار به این عنوان میفرماید: الباب السادس فی بیان تجرد نفس ناطقت الانسانیه تجردن تامن عقلی. یا ادله میاره که در تجرد عقلیه، که ما هم یادتون باشه یک سری استدلالاتی که برای تجرد نفس می آوردیم مربوط می شد به قوه عاقله که دیگه پای صورت در وسط نبود، مثل ادراک معانی. می گفتیم معانی رو ما چجوری درک میکنیم؟ معانی مثل قدرت، علم، وجود، ماهیت، اینا رو چجوری درک میکنیم؟ که بعد اثبات میکردیم که مغز محل علم نیست، اینا رو به تفصیل اونجا بیان میکردیم، و اینکه معنا نمیتونه اصلا تو مغز بره. مگه معنا رو میتونید بریزید تو لیوان شما؟ معنای قدرت رو میتونی تو لیوان بریزی؟ نه. همون جوری که تو لیوان نمیتونی بریزی تو مغزم نمیشه بریزی معنا رو، مفهوم رو. شکل و حالا شاید یه جوری بگی من کوچیکش میکنم، میکروفیلمش میکنم، تو سی دی جا میدم صورت رو، اما مفهوم رو که نمیتونی تو سی دی جا بدی. خب، و قید تام عقلی هم برای خارج نمودن تجرد خیالی است که مجرد هست ولی تام نیست. تجرد خیالی تجرد تام نیست، به خاطر این میگه تام عقلی که میگه تجرد خیالی رو کار نداره. و هم برای خارج نمودن تجرد فوق تمام عقلی، که فوق تمام گفتیم اون میشه لایقفی، که علاوه بر تام بودن اتم است، که نفس انسانی حد یقف ندارد. و کلام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه دلیل این مرتبه فوق تجرد است، که علاوه بر مجرد بودن او را حد یقف نیست. عبارت چی؟ کل و آئین یزیق و به ما جوئل فی، هر ظرفی آکنده می شود از آنچه در اون نهاده می شود، مگر ظرف علم که هر چه در اون نهند گسترده تر می شود. این میگه که چی؟ میگه مجرده که هیچ، هر چی درش نهاده میشه گسترده تر میشه، که این داره فوق تجرد عقلی رو میگه جناب ابن ابوالحدید. علاوه این که قوه عاقله شأنی از شؤون نفس است، نه اینکه خود نفس ناطقه باشد. قوه عاقله هم یکی از شؤون نفسه. گفتیم من تو مباحث تجرد نفس اگه یادتون باشه گفتیم من اون کیه؟ نفسه. میگه بدن من، خیال من، عقل من، نفس جامع همه این هاست. حتی میگه خود من، که اون مرتبه جامع است که همه رو به خودش نسبت میده. ما این مسائل را مبوب و مستوفا در دروس معرفت نفس که در دست تألیف است مبرهن نموده ایم، و این چهار مرتبه نفس که مرحله طبع و منزل خیال و مقام عقل و شأن لایقفی است از اصول و امهات مسائل معرفت نفس است. والله ولی التوفیق. که حالا قلب عالم امکان و قلب قرآن و لیلة القدر که انشاءالله جلسه آینده بهش بپردازیم. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.